دهه فجر به دستاوردهای سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان غربی می‌پردازد. در بخش پنجم از این عنوان به دیدگاه رابرت کیگن، عضو ارشد پروژه نظم و راهبرد جهانی، درباره نقش ایران در نظم نوین جهانی پرداخته می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه خاورمیانه همواره در مرکز توجهات بین‌المللی قرار دارد. تحلیل نقش ایران در نظم جهانی مستلزم درک پیچیدگی‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی این کشور است که به طور خاص تحت تأثیر انقلاب اسلامی 1979 و تحولات ناشی از آن قرار دارد. ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یکی از بازیگران کلیدی در معادلات ژئوپلیتیک قادر است تا در بسیاری از بحران‌های جهانی، چه در قالب کنش‌های مستقیم و چه از طریق حمایت‌های غیر مستقیم، تأثیرگذار باشد. در سطح جهانی، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هویت انقلابی خود و در چارچوب اصول اسلامی به دنبال حفظ استقلال خود و کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. سیاست خارجی ایران مبتنی بر تلاش برای ایجاد یک دنیای چند قطبی است که در آن ایران نقش محوری ایفا کند. این سیاست‌ها به ویژه از طریق حمایت از جنبش‌های مقاومت به وضوح نمایان است. جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا نظم جهانی را به سمت مدل‌های غیر غربی سوق دهد. سیاست‌های ایران نشان دهنده نوعی چالش به نظم جهانی سلطه‌گر است. از این رو جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ منافع خود و مقابله با تهدیدات خارجی نقش یک بازیکن مستقل را در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. در نهایت با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای ایران به عنوان یک کشور قدرتمند همچنان به دنبال بازی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی است. تأثیرگذاری ایران بر نظم جهانی در تحولات آینده جهان اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل.
در خصوص نقش ایران در نظم نوین جهانی، به ویژه نظمی که پیش رو هست، باید ذکر کنیم که بروز انقلاب اسلامی در ایران در 46 سال قبل باعث شد که یک نگاهی جدید در راهبرد سیاسی دنیا خودش رو ظهور و بروز بده، نگاهی سیاسی مبتنی بر اسلام اصیل، اسلامی که کلید واژه اون حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین دنیا بوده، حمایت از کسایی که مورد ظلم قرار گرفتن در برابر ظالمان دنیا بوده. در واقع دو قطبی رو انقلاب اسلامی در دنیا معرفی کرد و اون هم دو قطبی استضعاف در برابر استکبار بود. خب به هر حال اینها کلید واژه‌هایی هستند که همگی برگرفته از نص صریح آیات شریف خداوند متعال در قرآن کریم هست. خب اینها در روند پیش رو طبق وعده‌هایی که خداوند متعال داده، بدون تردید با ظهور امام عصر سلام الله علیه، انشاءالله به عنوان یک ارزش در کل دنیا به اصطلاح چارچوب‌های اصلی نظم رو تشکیل خواهند داد در روند پیش رو. در عصر حاضر هم ببینید آرام آرام شاهد این هستیم که مرکز اصلی و قلب اصلی قدرت سیاسی دنیا و حتی قدرت اقتصادی دنیا از جهان غرب از منطقه یوراتلانتیک داره به سمت شرق و شرق جغرافیایی و آسیا نقل مکان میکنه. در منطقه آسیا هم در واقع ازلایی داره این مرکز قدرت آتی دنیا که یک ضلع اصلیش در غربش، در غرب آسیا جمهوری اسلامی هست و بدون تردید در نظم پیش رو نقش جمهوری اسلامی در به اصطلاح شکلگیری نظم آینده دنیا یک نظم بیبدیل خواهد بود و بدون تردید روندهای جاری در غرب آسیا مبتنی بر گفتمان مقاومت و محور مقاومت هم در شکلگیری این نظم پیش رو مؤثر خواهند بود. امروز دیگه در دنیا آمریکا به عنوان یک کتاز و هژمون واحد مطرح نیست و امروز در دنیا شاهد این هستیم که حتی زبان فارسی تبدیل به زبان مقاومت شده، زبان بین المللی مقاومت و زبان فارسی هست و در واقع مفاهیم زبان فارسی توسط مردم در اقصانقاط دنیا در رد ظالمین دنیا، در حمایت از مظلومین دنیا داره مورد استفاده قرار میگیره. اینها از جمله مؤلفه‌هایی هستند که نظم آتی در جهان امروز متأثر جدی از اون خواهد بود.
خب رسیدیم به ساعت 19:35 و شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
امروز 17 بهمن سال 1366 طی چند سال فعالیت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی با اختلاف نظر مواجه می شدند و هر بار نظر حضرت امام رحمت الله علیه را اعمال می نمودند. به همین دلیل از سوی رئیس جمهور نامه مبنی بر حل عملی این مسئله به امام رحمت الله علیه نگاشته شد تا مرجعی را جهت رفع این اختلافات تعیین نمایند و ایشان نیز فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای سه قوه و دیگر اعضای مشخص را صادر فرمودند.
بله، خب بخشی رو که شنیدید در واقع یک پیوست تاریخی داره و امروز سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش. این اتفاق در سال 1366 17 بهمن 1366 به دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی رخ داد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موضوعات گوناگونی در واقع تشکیل شد. جا داره که این روز رو به تمام کسانی که در این سالها در این نهاد مشغول خدمتگذاری به مردم بودند تبریک عرض کنیم و امیدواریم که این مجمع همچنان نقش مهمی در به هر حال بررسی موضوعات و تسهیل اجرای قوانین و همچنین بررسی مسائلی که بر دوشش نهاده شده داشته باشد. همچنان با ما همراه باشید. نشست دونالد ترامپ و دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو که در اون دیدیم ترامپ یک پیجر طلایی به ترامپ هدیه داد، نتانیاهو در واقع این کار رو انجام داد و از اون طرف هم ترامپ یک هدیه متقابل داد، به هر حال نکات زیادی در خودش داشت. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر آسیابان، کارشناس مسائل بین الملل، درباره آنچه در این نشست مطرح شد. سلام و عرض ادب.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، آنچه که از موضوعاتی که حالا منتشر شده از محتوای نشست برمی آید و آنچه حالا تصمیماتی که بعدش ترامپ گرفت و شاهدش بودند رسانه ها، در گام اول این سوال به وجود میاد: نتانیاهو به هدفش رسید پس از در واقع آن چیزی که برای آن اهدافی که برای سفر کرده بود به آمریکا در این دیدار و در این نشست دو نفره؟
ببینید، هدف آقای نتانیاهو از همون اول، یعنی از زمانی که ایشون تونسته به عنوان نخست وزیر حالا رژیم صهیونیستی
بله.
در این کسوت قرار بگیره
بله.
منزوی کردن ایران تو منطقه بوده و
درسته.
جلوگیری از نفوذ منطقه‌ای ایران و حالا به شدت رو بحث برنامه هسته‌ای ما تمرکز کرده و در تغییراتی که به وجود اومد در کابینه در انتخابات امریکا
بله.
و روی کار اومدن آقای بایدن یکم از اون اهدافش دور شد و چون آقای ترامپ همواره با صهیونیست ها و یهودیان تندرو رابطه بسیار نزدیکی داشته، از جمله داماد خودشون آقای کوشنر، میتونه برای آقای نتانیاهو و اهداف آقای نتانیاهو بسیار کمک باشه
و بهتر از دموکرات ها باشه.
بله خیلی بهتر از دموکرات ها. حالا از این جهت اینکه حالا ایشون به هدفش رسیده یا نه، این پرسش به نظر من هنوز حالا یکم زوده، باید بررسی کنیم ببینیم که آینده چه اتفاقایی میفته. اما فرمان اون بحث امضای
همین
بازگشت بله بازگشت اون کمپین فشار حداکثری که از نظر آقای ترامپ حالا در دوره اول ریاست جمهوریش هم علیه ایران این کمپین رو راه انداخت، این امضای این حالا فرمان، حالا میگن از فرمان اجرایی نیست، کمتر از فرمان اجرایی
بله،
هست، میتونیم بگیم که فعلا آقای نتانیاهو تونسته فشارهایی که بیاره در این رابطه موفق باشه، اما در عمل و در آینده هنوز زوده ما بخوایم به این پرسش پاسخ مثبت بدیم که ایشون موفق شده و تونسته واقعا
بله.
به اهدافش بره.
نتانیاهو پیش از این دیدار خب با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود جایگاهش لرزان بود در ساختار سیاسی اسرائیل، آیا با این دیدار جایگاهش محکمتر شده و میتواند امید داشته باشد که همچنان نخست وزیر اسرائیل بماند؟
ببینید عمر سیاسی ایشون به نظر من دیگه رو به پایان هست
بله.
و هم به لحاظ اون فسادهایی که ایشون، پرونده‌های فسادی که ایشون داره در داخل اون کالا، در داخل خود سرزمین اشغالی، همین خودش به نظر من نشانگر اینه که ایشون سالهای یکی دو سال دیگه فکر میکنم حالا بتونه دووم بیاره، ولی خب در حال حاضر چون آقای ترامپ به عنوان یه پشتیبان میتونه برای ایشون باشه، به نظر من فعلا ایشون همچنان هست و میتونه در همون پست نخست وزیریش بمونه، ولی به نظر من دیگه پایان سالهای پایانی نخست وزیری ایشون هست با توجه به فسادهایی که انجام داده و حالا اون ضعفایی که مخصوصا بعد از 7 اکتبر در اون سیستم امنیتی صهیونیست ها مشخص شد، به نظر من دیگه اون سال پایانی میتونه باشه یا ماهای پایانی، بازم پیشبینیش یکم سخته.
با توجه به همین رویکرد ترامپ و آنچه که در این دیدار مطرح شد، آیا ترامپ حاضر به پرداخت هزینه های گزاف برای نتانیاهو هست؟
به نظر من هزینه های گزاف نه، اونطور که امریکایی‌ها یا آقای ترامپ اون جنبشی که حالا داره که میگه اول امریکا، من بعید میدونم که ایشون بخواد هزینه‌های گزافی بکنه در جهت خواسته ها و اون حالا آرمان‌هایی که صهیونیست‌ها دارن، من بعید میدونم، اما تلاش میکنه که یه جورایی باشون بهتر از بایدن تا کنه، یعنی فراتر از بایدن.
چرا نگاه شما دلیلش چیه به نظر شما؟
دلیلش میگم، یکی میشه پیوندهایی که حالا حزب جمهوری خواه چون
بله،
حزب محافظه‌کاری
بله،
است در امریکا و خود پیوندهای خانوادگی از تمام
بله،
توی تحلیل میشه بگیم که ایشون به هر حال خیلی فراتر از دموکرات‌ها میتونه برای نتانیاهو و صهیونیست ها کارهایی رو انجام بده. مثلا اون تسلیحاتی که بایدن جلوشو گرفته بود، آقای ترامپ دستور داد که اونا باز برای
بله، بمب‌های چند تنی بله
بله, بله، بمب‌های مخصوصی بود که اونا باز ارسال شد، یه کمک‌های 1 میلیارد دلاری که باز دوباره تصدیق کردن
بله.
به نظر من خیلی اجازه نمیده که نتانیاهو بخواد میدون بگیره و هزینه‌های گزافی رو برای امریکا به وجود بیاره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر آسیابان، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
گفته او کردم با آقای دکتر آسیابان، کارشناس مسئله بین‌الملل، پیرامون نشست مشترک ترامپ و نتانیاهو. ببینیم، بعد ببینیم که حالا فضا به چه سمت و سوی میرود و دیدیم که شاه بیت بحثمون در این گفتگو این بود که واقعا ترامپ تا کجا برای نتانیاهو هزینه خواهد داد و چقدر با او همراهی خواهد کرد. همچنان با ما همراه باشید. خب نگاهی داشته باشیم به دنیای اخبار. وزیر دفاع عنوان کرده که سامانه‌های جدید دفاعی به زودی رونمایی می‌شود. یک موضوع دیگری هم آقای دکتر عراقچی گفتن درباره فشار حداکثری، گفتن شکست می‌خوره این فشار حداکثری، چرا که بارهای مسئله اثبات شده و تجربه تاریخی در این باره وجود دارد. رئیس جمهور هم گفته اثر تحریم‌ها با مدیریت خنسا می‌شود. سوال پیامکی همیشه بمونم لطفاً مشارکت بفرمایید در جواب بهش، چطور 22 بهمن امسال تماشایی خواهد شد؟ یک، با حضور بیشتر نسل جوان. دو، با حضور بیشتر زنان. سه، با حضور همه اقوام و اقشار. چهار، هر سه مورد 30,000، 10, 35. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ جنگ شناختی که یکی از راهبردهای دشمن هستش. خوب اشاره کنیم به صحبت یکی از اندیشمندان غربی یعنی جیمز داردانو که گفته بود در قرن 21 اذهان و مغز انسان‌ها میدان اصلی نبرد هست. جمله بسیار مهمی هستش. جوزف نای هم فراموش نکنیم که از اندیشمندان جنگ نرم آمریکا به همین مسئله اشاره میکنه. بریم سراغ گفته بود با آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه و سیاست در همین باره. سلام آقای دکتر، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای فرخی و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. جا داره در ابتدا اعیاد شعبانیه و ایام الله دهه مبارک فجر رو هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض
می‌کنم. منم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. سپاس از همراهیتون آقای دکتر کبیری. خب با توجه به همین جمله و آنچه که از بحث جنگ نرم و اینها هم در این سالا مطرح شده، در مورد واقعا تقابل ایران و غرب و آنچه که کشورهای آمریکایی و غرب برای ایران در سر دارن، چگونه این میدان نبرد تغییر پیدا کرده و به سمت میدان، در واقع این میدان به سمت مغز انسان‌ها و افکار عمومی حرکت کرده و مختصات این نبرد و جنگی که سعی می‌کنه افکار عمومی مردم ایران رو تحت تاثیر قرار بده چه هست؟
خب چند دقیقه من وقت دارم صحبت کنم؟
بفرمایید 5 دقیقه وقت دارید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اجازه بفرمایید من یه درد یکی دو دقیقه یک عقبه تاریخی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید توی پنتاگون یک در واقع یک بخش رو داشتن دقیقا از زمان پیروزی انقلاب، یعنی از زمانی که به هر حال انقلاب پیروز شد، اینها رو حوزه اندیشکده ها ورود کردن، اندیشکده به صورت تخصصی روی ایران ورود کردن، کار کردن. خب شاید براتون جالب باشه بدونید که هسته مرکزی اندیشکده ها کهنه سربازانشون بودن، یعنی افسران بازنشسته ایشون بودن. و شاید براتون جالب باشه بدونید که رو حوزه نوروسایکولوژی اون زمان شروع کردن به کار کردن، یعنی بحث روانشناسی بسیار جدی رو حوزه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی شروع به کار کردن و حوزه شناختی رو به صورت بسیار بسیار حرفه‌ای با توجه به پهنه‌بندی های مختلف و متعدد کشوری و آمایش سرزمینی که از ما داشتن شروع کردن. ببینید دارم یک دیباچه بسیار جدی رو عرض می‌کنم.
بله بله.
به شاید واقعا کمتر جایی در مورد این مسائل صحبت بشه. مثلا آقای جوزف نای که میادش، حالا این صحبت هایی رو مطرح کنه، خب برای جوزف نای آدمیه که تو بحث عملیات روانی جنگل هم اسمش مطرح
درسته.
بوده. شاید براتون جالب باشه بدونید که ایشون خروجی های اون اندیشکده ها هستش
بله.
که در واقع روی این حوزه کار کردن، به صورت تخصصی روی حوزه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک ایران کار کردن. این که مثلا میبینید که جنگ های شناختیشون رو بسیار از فضای جنگ، نه جنگ گرم یعنی اسلحه، آوردن رو حوزه جنگ نرم
بله.
دلیلش همین بود، یعنی دلیلش این بود که میگفتن آقا با اینها نمیشه روبرو جنگید، اینها آدم های هستن، ایرانی ها اساسا آدم های هستن که خب یه جغربی تاریخ چند هزار ساله دارن و این انقلابی هم که کنه یه انقلاب کاملا مردمی هستش و فرهنگی هستش و این چیزی نیستش که در واقع شما بتونید با جنگ گرم و توپ و تفنگ اصلا بتونید چیزی بردارن که هر جم میخواست این کار بگه، چون 8 سال میتونستیم ما این انجام بدیم. از بعد از 8 سال این قضیه خیلی خیلی پررنگ شد، یعنی این حوزه نوروسایکولوژی که دارم خدمتتون عرض میکنم از اون زمان، مثلا من 2-3 تا از اندیشکداری که حالا ما عقبه اینها رو بررسی میکنیم تحلیل میکنیم میبینید که از اون زمان، یعنی بیش از 30 ساله که دارن روی این قضیه روی این حوزه دارن کار میکنن، که الان مثلا میبینیم که تو قسمت ها مختلف پهنه بندی میکنن دیگه، پهنه در واقع حالا خوزستان، پهنه شمال غرب کشور، پهنه جنوب شرق کشور، ولی هر کدومشون یک دونه در واقع نسخه ارائه میدن. نگاهشون جناب فرخی عزیز به این حالت، یعنی نگاهشون نسبت جنگ نرم و اول جنگ های شناختیشون رو با ما به اساس این دیالکتیک که هست کردم خدمتون در واقع راهبری میکنن.
بله، همین الان با توجه به همین مسئله چه اهدافی رو در این جنگ نرم دارن دنبال میکنن علیه ملت ایران؟
خدمتتون عرض کنم بسیار به دنبال این هستن که سطحی کنن مردم رو، یعنی از اون از
بله.
در واقع از اون فضای بین ایرانی ها، من شما آدمایی هستیم که هر چیزی رو باور نمی کنیم، قبول نمی کنیم
بله.
به خاطر اون حجب و حیایی که داریم، شاید مثلا یک فضای مثلا خیلی فضای نرمی رو داشته اما هر چیزی راحت قبول نمی کنیم.
درسته.
بنابراینش به جرأت میتونم بگم که مهمترین سرسختهایی که دنبال می کردن این بودش که مردم رو سطحی نگر کنن، مردم سطحی بشن نسبت به مسائل، به جرفا نرن، به عمق نرن، تو فضاهای ابتدایی و اولیه ورود پیدا کنن. ما این رو دقیقا الان میبینیم که تو فضای رسانه تا چه اندازه پرقدرت دارن این رو اشاره میدن. به هر حال صدها هزار کلیپ مختلف در انواع اقسام مختلف درست کردن فرستادن، کلیپ با زبان های مختلف و بومی های ما
بله،
دارن
بله.
در واقع درست کردن و میفرستن جناب فرخی. همه اینها خروجی هایی هستش که از اندیشکده هاشون و از اون کهنه سربازاشون که خودشون حالا به سلسلهشون خیلی خیلی اهمیت میدن، از اونجاها اومده بیرون و دارن اون رو تو حوزه‌های در واقع جنگ های شناختی دارن ازش استفاده میکنن.
درسته، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه. فقط حالا به عنوان جمع‌بندی میخوام عرضم به خدمت شما یک جنبندی هم داشته باشیم، به نظرتون پادزهر این جنگ رسانه‌ای که ایجاد کردن برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی چه هست؟
خیلی سوال خوبیه برادر عزیزم جناب فرخ.
بله.
سوالتون بسیار سوال حرفه‌ای و درستی هستش. من خودم به عنوان یک دانش آموز این حوزه دارم عرض میکنم خدمتتون.
بله.
فکر میکنم ما هم باید تو حوزه جنگ های نامتقارن ورود پیدا کنیم.
بله بله.
یعنی الگومون رو باید نامتقارن بکنیم که بتونیم جوابگو بشیم، باید حوزمون از فضای پدافندی به آفندی برگردونیم.
درسته.
و بتونیم نامتقارن باهاشون رفتار بکنیم،
یعنی در کنار این مسئله فکر کنم بحث سواد رسانه‌ای هم خیلی مهم باشه.
درود بر شما. بله دیگه، وقتی میگیم نامتقارن یعنی دقیقا همین دیگه، این فضا و در واقع این رویکرد در واقع سواد رسانه‌ای رو بتونیم به صورت آمایش سرزمینی، بتونیم به صورت محلی و منطقه بتونیم.
خیلی نکته مهمی ها این آمایش. بله بله، به صورت بومی و محلی،
بومی و محلی باید این کار رو انجام، وگرنه جناب فرخی عزیز
بله.
واقعا به مشکلات بیشتری برمیخوریم.
سپاسگزارم آقای دکتر کبیری، ممنون از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم.
من از شما همه شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم.
ممنونیم که با ما همراه بودید. گفته بود کردم با آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه و سیاست پیرامون جنگ شناختی کشورهای غربی علیه ایران در این سالها، به پایان برنامه بدون خطخوری امشب رسیدیم. سپاس از این که این هفته با بدون خطخوری همراه بودید. با همه شما تا بدون خطخوردگی دیگر خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار همه شما باشه.
متشکریم از همکارانمون در برنامه بدون خط‌خوردگی و همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو.
چمی دارد هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم
خورشیدم که بارد آتش از دستم هر هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.